مونتصر صر مرتضی صلی و سلم مبارک خلق خلق مونتصر صر مرتضی متشکر. بفرمایید بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صلى على محمد. آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ما ها دو تا شخصیت داریم، بازم بخواییم بگیم ممکنه حتی بیشترم بگیم، ما دو تا شخصیت داریم. یک مسلمانی، خب بر اساس مسلمانی یه وظایفی داریم. یکی طلبه هستیم، بر اساس این شخصیت دومم یه وظایفی داریم. ما مسلمانیم بر اساس وظایف مسلمانیمون باید نماز بخوانیم. نماز چون طلبیم که نماز نمیخونیم که، چون مسلمانیم نماز میخونیم، روزه میگیریم، مثلا حج میریم. حالا این اگر یک مسلمان درست حساب کنیم، خب بازم خیلی چیزای دیگه اضافه میشه. یه مسلمان درست هیچ وقت دروغ نمیگه، سر شریکش رو کلاه نمیگذاره، در معاملات خرید و فروش و از این حرفایی که داره وقتی کسان کاسبه میگه نه، هر آدم یه خرید و فروش هایی داره ناگزیر، در اینا دقیق طبق قانون عمل میکنه. مثلا فرض کن جنس رو تعریف نمیکنه، مثلا کم نمیده، گرون نمیفروشه، احتکار نمیکنه. اینا همه بر اساس وظایف مسلمانی آدمه. از دوره وظایف مسلمانی یه به اصطلاح بررسی کنیم خودمونو، بیم از وظایف مسلمانی ما چقدرش رو دقیق عمل میکنیم. یک محاسبه، محاسبه گفتم در علم اخلاق، یه محاسبه بکنیم ببینیم که ما بر اساس مسلمانی چی کم داریم. اگه همه چیزش درسته، خب بارکالله، شما یه مسلمان درست هستی، مسلمان درست. از این میگذریم میرسیم به شخصیت دوم ما که خدا مرحمت کرده، خدا مرحمت کرده، خدا تفضل کرده، ما را به راه انشاءالله خدمت گذاری به امام زمان آورده. ما بنامون بر این است که خدمت گذار ایشان باشیم. حال خدمت گذار ایشان باشیم یعنی براشون مثلا آب ببریم، نون ببریم، نون بپزیم، نه، خدمت گذاری ایشون الان بر ماها، شرایط ماها، خدمت گذاری به دین و آیین و راه و رسم ایشان است. خب علاوه بر وظایف مسلمانی ما وظایف طلبگی داریم. خب اولین وظیفه یک طلبه این است که درسش رو خوب بخونه. درسش رو خوب بخونه. ببینید قدیم در دوران درسای طلبگی رسمش این بود که هشت باب مغنی رو میخوندن. اون مغنی قدیمی اسمش مغنی لبیب بوده، هشت بابش رو میخوندن. دور این ما که یک کمی شل شده بود، باب اول و باب چهارم رو میخوندن. باب چهارم که ما خوندیم واقعا حرفای خیلی خوبی در نحو داشت، خیلی خوب. حالا من هیچ شدم نیست، اما در صورت خیلی خوب بود. باب اولش هم که بازم همینجور خیلی خوب بود. من یادمه که بعد از اینکه یه مقداری مغنی خونده بودم، دیگه یواش یواش نظر داشتم، یعنی یواش یواش نظر پیدا کرده بودم در نحو. و اگه ببینید ما مثلا کل هشت باب مغنی رو خوب بخونیم، اگه اهل مثلا سی دی باشین، یه مدرس افغانی بود که مدرس افغانی هشت باب رو درس داده بود. یه دوستی هم ما داشتیم در قم که الان نمیدونم چی شده، این هشت باب رو از درسای مدرس افغانی که مثلا سیدیش موجود بود، نوارش موجود بود، این نوشته بود، گوش کرده بود و نوشته بود، هشت باب رو خونده بود در واقع پیش مدرس. مدرس هم استاد درجه اول این علوم بود، یعنی شاید تا حد رسائل مکاسبشون استاد درجه اول بود. رسائل مکاسبشون نمیدونم، مثلا منطق ملا عبدالله رو مثلا خوبشون استاد بود، مثلا شرح شمسیه رو مثلا اینجوری درسای در سطح مثلا حالا بگیم دوره اول طلبگی چی میگیم اسمشو؟ حالا فرض دوره مقدمات، این همه این درس رو استاد بود. اون آقام تقریبا همه اینا رو پیششون خونده بود، متولم خونده بود، متولم میخوندن که ما متول خوندیم، مختصرم میخوندن، متولم میخوندن. استاد ما استاد خیلی خوبی بود، ما دست بر نداشتیم از ایشونو متولم خوندیم. البته من وسط دوره درس متول مریض شدم، آگوزر این درس دستم رفت تا تمش، نصفش رو مثلا خوندیم. متولم یک کتاب گردن خیلی گردن کلفته، مشکله، کتاب مشکلیه. خب متولم میخوندن، بعدم قوانین میخوندن، باز قاطعا ایشون هم مدرس قوانینم بود. من درس قوانین مدرسین قم رو دیده بودم، یا آقای دوستوزانی بود اون وقتی که ما سبودیم، که ایشون هر سال یه دوره درس قوانین میگفت رو هر مقدار که میشود، شاید تا پایان اوامر، چون اصول بود تا پایان اوامر. درس رو خوب بخونین، مسلط بشین کاملا بر صرف و نحو، بعد ما با این کار داریم. شما اگر به تفسیر وارد بشوی، حرف در تفسیر بخوای بزنی، نقد بخوای بکنی، مثلا فرض کن که فخر رازی در تفسیر قرآن خب یه سهلی بوده، اشکال میکنه به شیعه در آیاتی رو که ما بر اساس اون آیات اثبات امامت میخوایم بکنیم، و خب اونجاها ما مثلا میفهمیم که این چه خطایی کرده که این نتیجه رو گرفته. اگه صرف و نحو مسلط بشی، خودت میفهمی که این حرفی که فخر رازی زده اشتباهه، اشتباه فنیه، گول حرف اون رو نمیخوری. خودت میفهمی بر اساس آیات استدلال بر امامت رو، در صورت درس خوندن اولین درس، خوب خوندن اولین وظیفه ما هست از باب طلبگی. مسلمانی، از باب مسلمانی باید نمازمون رو بخونیم، نماز اول وقت بخونیم. از باب مسلمانی دروغ نباید بگیم، از باب مسلمانی غیبت نباید بکنیم. بعد حالا از باب طلبگی، فعلا اولین وظیفه طلبه درس خوندنه. درس خوندن هم درس خوب بخواند، مباحثه بکنند. یه مدرسه بود، نمیدونم آمل بود، اسم استادش هم گفتن، یه مرد ملای نجف دیده بود، کمده بود اونجا و مدرسه باز کرده بود. مدرسهشون خیلی با دقت و نظم، مثلا یه نفری در مباحثه امروز نیامده، غایب بوده، این میشد غایب براش میزدن. در درس نیامده، خب شما ها مثلا در درس نیامده ممکنه غایب بزنن، اون در مباحثه هم بله، مطالعه هم حساب کتاب داشت، باید اینجور مطالعه بکنه. خیلی مواظبت میکردن از طلبه هاشون. اینجا مباحثه هست؟ وجود داره؟ همش پس غایب میخوره؟ امام زمان که بیداره که غایبا رو ثبت میکنن. من یه روز رفتم دنبال یه کاری داشتم، خونه به من یه کاری واگذار کرده بود، من مباحثه رو ترک کردم رفتم دنبال اون کاری که خونه به من گفته بودن. شما غایب شدی، غایب برات نوشتند، دفتر داره امام زمان. حالا دفترشون طبق بنابراین این طلبه یه چیز منفی پیدا میکنه. تعداد غیبتاشو نگاه میکنن، در طول سال چند بار در درس غفلت چیز غایب بوده، چند بار در مباحثه غایب بوده، مجموعاً تعداد غایباش مثلا میشه 50 تا. طلبه 50 تا غایب داشته باشه دیگه از مدرسه باید اخراج بشه. اینا در حساب عالم واقع، عالمی که امام زمان علیه السلام مدیر اون عالمه، مدیر طلبه هم هست دیگه، اونجا این غیبت ها حساب میشه، نتیجه داره. ببینید شما درس که میخونیم مسلم، ازتون سوال میکنم، مسلم میدونی که امام زمان راضیه، درست یا نه؟ درس میخونی، درس خوب میخونی، مغنی رو میخونی، مغنی مال یه نفر آدم حتی شاید ضد شیعه است، چون یه چیزای حرفای بدی توش داره علیه تشیع. یه آدم حتی مثلا بگیم که ناسبیه مثلا، اما مولای فنه، من باید این مولاییشو ازش بگیرم. و از بس کم آیات قرآن رو ایشون مثال زده، آدم با قرآن هم آشنا میشه. این دوتا در حضرت هرچی هست، این آدم در ته جهنمه. من درس کتاب ایشون رو باید بخونم، این درس هم باید حضور غیابش و امام زمان علیه السلام داره، نکند که من مثلا 50 قایب داشته باشم در درس مغنی. حالا این مغنی هایی که جدیدم هست که چقدر ازش قیچی کردن از اون اصلش نمیدونم. خب اولین وظیفه یک طلبه به ما هو طلبه، به ماهیت طلبه، درس خوندن و درس خوندن خوبه، که اگر درس خوب بخونه این حروم نیست. من دارم از مدرسه امام زمان استفاده میکنم، وقت درستون خوب میخونی استفاده شما از مدرسه، از سرما و گرمای مدرسه، از مثلا شهریه مدرسه حلاله. من اگه درس خوب نخونم وقت مشکل پیش میاد. خب بعد از درس خوندن چی؟ من اینجوری مثال عرض میکردم، گفتم اگر مثلا شما با بچه های رفقای دبیرستانت، دبیرستان رفته بودی، مثلا دبیرستان 3-4-5 رفیق داشتیم با هم میرفتیم، یه وقتایی هم مثلا برای جمعه ها بر تفریح. حالا اگر اتفاق بیفته باز با همون دست جمعیت اون رفقای درسی بریم یه جایی، یه روز جمعه ای به یه مناسبتی، روز جمعه ای رفتیم برای تفریح، اینا اگر نماز خونن، سور میخوان نماز بخونن، ناگزیر شما رو میذارن جلو دیگه. شما باید از اینا سر باشی. در چی؟ اون چی برای نماز برای امام جماعت لازمه؟ آدم باید سر باشه بر رفیقاش، در پاک دامنی. اینا که با هم دیگه فرض کن رفتیم یه مسافرت مثلا یه روزه یا دو روزه فرض کن میریم قم و مثلا یه شب هم میمونیم و برمیگردیم، تو این مدت از شما ندیدن که به نامحرم نگاه کنی، دروغی نشنیدن، غیبت نشنیدن، حرف زشت فحش هم یکی از گناهان کبیره است دیگه. حرف زشت نشنیدن. به این دلیل به شما معتقدن و پشت سر شما نماز میخونن. پس یه وظیفه دومی دارد، طلب این که یه حداقلی از پاکدامنی، حداقلی از پاکدامنی. اون حداقل چقدره میتونید بگین؟ حداقل از پاکدامنی که یک طلب از آن برخوردار باشد چه اسمش؟ عدالت. مؤمن، عادل، معصوم. عصمت از طلبه ممکن انتظار نرود، اما عدالت که انتظار می رود. هم امام زمان از ما می خواهد این حد اقله، این حد اقله، این حد اقل رو ما داشته باشیم. حد اقل از پاکدامنی که عدالته از ما امام زمان توقع داره، مردم هم توقع دارن. حالا مردم کار نداریم، امام زمان که هست که از ما توقع دارد که پاکدامن باشیم در حد عدالت. عدالت یعنی چی؟ یعنی این گناه کبیره نمی کند، عمدن گناه کبیره نمی کند. اگر یه وقتی یه اشتباهی شد، حد دهنش حرفی پرید، یه چیزی پشت سر یه کسی گفت که غیبت بود، که غیبت گناه کبیره است، این سود عادل میخوام از خانم ها سود در صدده جبران برمیاد. اولا که میفهمه عجب اشتباهی کردم، عجب غلطی کردم، استغفار میکنم. ثانیاً از اون طرفی که حرفشو زده بین حلالیت میطلبه. قدیما میگفتن که یک کسی که غیبت که شخص میکنه 40 روز نمازاش قبول نیست. غیر از اون مثلا در صحیفه اعمالش از اعمال خوبش اگر داشته باشه به صحیفه اعمال کسی غیبت شده میگذارند، به اندازه غیبت چقدره نمیدونم. یا اگر این چیز عمل درست خوبی نداره از اعمال بد اون میذارن توی نام عملش، که تو اون کتابای قدیمی میگفتن که مثلا روز قیامت میگه خدای من همچی کاری نکرده بودم، این کارای بد خیلی بد من نکرده بودم، من به عمرم نزدیک این کارام نشدم. یعنی بله قبول داریم، اما تو غیبت کردی از یک کسی که این کار رو میکرده، چون عمل خوبی نداشتی که به جبران غیبتی کردی به او بدهیم، از اعمال بد او به نامه عمل تو منتقل کردیم. غیبت مهمه یا نه؟ ما قدیمی ها رو که دیدیم که این بزرگان قدیم مواظب غیبت، خیلی مواظب بودن، خیلی مواظب بودن غیبت رو. و حالا من در مورد غیبت هم خواهم عرض کنم. ببینید یه گناه کاملا دم دسته، دلیل انجامش هم فراوان اتفاق میفته. شما 3 نفر توی حجره این، مثلا اون رفیق هم حجرمون مثلا شب در عالم خواب خورخور میکنه مثلا. خب من نمیتونم این چیز رو بگم جایی. دو تا کلم هست دیگه میگم. اینجوری خیلی دم دسته غیبت، خیلی دم دسته. یه مشکل اساسی هم این داره غیبت، این که تو هیچ رساله‌ای مسائل غیبت نیامده. کسی هست جایی خونده باشه مسائل غیبت رو که یاد گرفته باشه؟ سوال. شما خوندید توی رساله مسائل غیبت رو، مسائل نماز، مسائل روزه، مسائل وضو، مسائل غسل؟ خب خوندیم و بلدیم. مسائل غیبت چی؟ این مهم نبوده؟ شهید، احتمالاً شهید ثانی، یه رساله داره در غیبت، یه رساله است. البته یه مقداری هم توش ما بعضی از صفات بد رو هم بحث کرد. این یه رساله اخلاقی خود. این ترجمه شده به زبان فارسی. تو چیزایی که در دسترسه یه رساله آموزشی دارد حضرت رهبر، تو اون مسائل غیبت از همه جا بیشتر وجود داره. شاید 20 تا مسئله در غیبتشون اونجا بحث شده. بین اینو بگیرین بخونین، حتی مباحثه بکنید که یه مقداری پخته تر بشید در غیبت. عرض کردم این یک گناهیست خیلی قابل دسترس، خیلی دم دست. هیچ کسی هم یخی آدمو نمیگیره. هیچ کسی هم یخی آدمو نمیگیره که چرا غیبت کردی. یعنی آدم اینجوری هم کم شده که اگه من غیبت کردم به من بگه آه غیبت کردی. باید بگیم یا نباید بگیم؟ باید بگیم یا نباید بگیم؟ جواب بدید. حالا همون رساله رو نگاه کنین، میگن یه رساله آقای سیستانی داره، تو اونم یه مقداری مسائل غیبت رو گفتن. دفاع از کسی که غیبت شده جایز است، واجب است، واجب است. حالا به عنوان امر معروف واجب است، به عنوان دفاع از مؤمن واجب است. خب اینم یه مسئله، مسئله اگه یه کسی غیبت کرد و ما فکر کردیم که این چه دلیلی داره برای این غیبت کردن، مثلا داره میگه که توی حضور مثلا فرض کن همه بچه های این مدرسه، بنده که سر منبر نشستم مثلا یه چیزی گفتم، این مسئله جز مستثناهاست چون کاملا علنی بوده و در حضور عام بوده، اگه من یه وقتی نقل کنم این حرفو دیگه غیبت نیست. آیا یه همچی کسی یه حرفی زد، این یه همچی توجیهی داره یا نه؟ یه چیز خصوصی بوده بین دو نفری. من دارم پرده پنهان اونو دارم برمیدارم. این من هی بخوام عرض کنم که این از حالا به فکر باشید. ما یه استادی داشتیم رضوان الله علیه، تا تقریبا مثل این که مسئله اول ایشون غیبت بود، همیشه مثالش هم غیبت بود. من خودم معمولا مثال دروغ رو میزنم، اسمی گناهی رو ببرم مثال دروغ میزنم. ایشون مثال غیبت اصلا و مسائل رو عملی به ما نشون میداد. اینو یک کاری کنید خودتون اون کتابو که مباحثه میکنید، بعد مثلا نظرات آیت الله مثلا سیستانی رو هم نگاه میکنید، اون کتاب مرحوم شهیدم نگاه بکنید، یک کتاب دیگه هم هست، هیچ کس نیست، کتاب گناهان کبیره. کتاب گناهان کبیره رو کی خونده؟ اما حالا فعلا شما این بخش غیبتش رو نگاه کن، به اونجا چیزی داره؟ اینا رو بیاریم هم مباحثه کنید که مسلط بشید به مسائل و یاد بگیرید. اینو یاد بگیرید که اگر رفیق شما، من رفیق شما هستم، غیبت میکنم، قرار داریم، همه با هم قرار داریم که بهش بگیم، که به این رفیق بگیم که آقا جون خلاف قرار کردی، بنا بود غیبت نکنیم. هممون، همه اصحاب این مدرسه بنا بودن غیبت نکنن و تو این بنا رو شکستی، عهد تو شکستی، عهد دوم پیش اومده. عهد دوم این بوده که اگه کسی غیبت کرد بهش بگیم، بهش گوشزد کنیم، امر معروف کنیم. اینم گناهیست کاملا میتونه پوشیده باشه. من روزی 10 بارم غیبت کنم و هیچ کم نمیفهمه، منو جز اهل گناه نمیدانه، منو جز اهل گناه نمیدانه روزی 10 بارم که غیبت کردم. هم خب در عالم واقع دیگه این آدم کسی نیست که پشت سرش بشین نماز خوند، این آدم کسی نیست که پشت سرش بشین نماز خوند. اینو کار بکنه رو شکمی. امام زمان علیه السلام از بالای عالم، از عرش، وقتی به مدرسه شما نگاه میکنه میبینه که 50 تا طلبه اینجا جمعن، اما همشون زبانشون از غیبت پاکه، از دروغ پاکه، نظر مهربانی میکنن به این مدرسه، اینا درساشون خوب میخونن. یه آقای طلبه‌ای که الان دیگه مثلا دوره طلبگیش قاطعا گذشته، این رفته بود به آمریکای جنوبی، میدونین کجاست؟ یکی از کشوراشو بگین. نشنیدم. مثلا بارک عرضم به حضورتون، ایشون یه مؤسساتی تأسیس کرد، اون کشور خاصی که ایشون توش بود به این کار رو اونجا کرد. متاسفانه نمیدونم، یعنی اگرم شنیدم یادم رفته. این مؤسسات به همه کشورهای آمریکای جنوبی نفوذ کرد، آدم شناختنش، بیرونش کردن و اجازه دوباره رفتن به اون سرزمینم به ایشون نمیدن. یه طلبه یه نیم قاره رو عوض کرد. راه شیعه شدن دارن مردم اونجا که کاملا دورن دیگه. اولا سایه آمریکای شمالی، همه آمریکایی که با ما دشمنه، این روی اینا افتاده، حائل و مانع، دست کسی بونجا نرسه. همش میگفتن توی همین چیزایی ما میگفتن حیات خلوته. ونزوئلا رو که مثلا ایران باهاش دوستی کرده بود، میگفتن نفوذ در حیات خلوته آمریکا. آقا یه طلبه، یه نیم قاره رو عوض کرده، میشه؟ یه آقای بزرگواری، سید علی همدانی است، عارف بزرگی بوده، میره به کشمیر. مردم کشمیر الان یه جمعیت حسابی شیعن به برکت ایشون. قبر ایشون هم، مقبره ایشون هم زیارتگاه در چیز، در کشمیر. یه نفر چند هزار نفر، چند میلیون نفر رو شیعه کرده. آقا این خیلی ثواب داره. حدیثشو بلدین؟ یکی مردونه که کنه و این حدیثو بگه. لئن یهدی الله بک رجلا، حالا اگر 3 میلیون آدم الان اونجا شیعه است به برکت این عالم عارف، مرد بزرگ، خیلیه. از ما این کارا برمیاد، برمیاد. طلبه خیلی اگه خوب باشه، ها طلبه اگه خوب باشه خیلی کار میتونه بکنه، خیلی کار میتونه بکنه برای دنیای مردم، برای آخرت مردم. شما که طلبه هستی، شما که طلبه هستی، شما که طلبه هستی، روحانی هستی، قصه خودتو نمیخوری، قصه دین مردم رو میخوری، قصه نون مردم رو میخوری، برای اینا میکوشی. کوششی برای دین مردم، اولین کوششش این است که خودم خوب باشم. اگه من خوب باشم، مردم منو میبینن، باور میکنن که اسلام هست. از رفتار و اعمال یک طلبه، یک روحانی، یک عالم دینی اگر مسلمانی جدی باشه در رفتار و اعمالش، مردم باور میکنن که دین بر حقه، متدین میشن. مردم متدین میشن از رفتار اعمال شما و من. پس وظیفه دوم طلبه چی شد؟ عادل بشه، خوب بشه. اولش به درد خودش میخوره. آدم که خوبه، خوبیش به خودش میرسه اول، سودش، بعدم به مردم میرسه. هرچی دایره سودرسانی این نفر به مردم بیشتر باشه، بهره و ثواب آخرتش بیشتره. ان یهدی الله بک رجلا، نه یک نفر به دست شما هدایت بشه، برتر است از آنچه که آفتاب بر آن میتابد. یه کار سوم، وظیفه سوم هم داریم که وقتی من طلبم، من سالای اول طلبگیم تو مسجده که میرفتیم حمد و سوره یاد میدادم، حمد و سوره که میتونم بگم که سال اول طلبگی اولا اینو تو هر مدرسه من میرفتن اینو عرض میکردن، گفتم طلبه که وارد میشه تو مدرسه اولا حمد و سوره‌شو درست کنید، نماز و وضو و غسلشو درست کنید، نه سر کلاس درس صرف مثلا بنشینه. این اولین بار، اولین روز مدیر مدرسه باید بیاد بشینه پیش این بگی که آقا حمد و سوره تو بخون ببینم، بعد وضو بگیر ببینم. این اولین وظیفه مدرسه است نسبت به طلبه‌ای که تازه آمده. خب اینا رو فرض طلبه یاد گرفته روز اول، بعدم که در سال اول یه فقه میخونین، فقه داریم؟ سال اول فقه داریم؟ اسمش چیه کتاب؟ اصلاً خب انشالله که به درد خور باشه، بلد بشیم از این کتاب حداقل مسائل مردمو. شما تو مسجد محلتون میری، نوجوانا میان مثلا دور شما جمع میشن، اولین کاری که میخوای بکنی اینا رو حمد سوره هاشون رو درست میکنی، بعد وضو هاشون رو درست میکنی، غسل هاشون رو درست میکنی. این از پیش شما میره تمام عمرش. اگر این نماز خون بشه شما در ثواب نماز شریکی، اگه خانوادهش، زن و بچهش، بچه هاش، اونا نماز خون بشن و این اسلامی که این آموخته به نسل بعدش بدهد، اونا هم شما در ثواب شریکی. پس وظیفه سوم این است که طلبه باید بکوشد در حد خودش. مدرسه که ما می رفتیم یه آقایی داشتیم که دوستان منم بود، به استادش، استادش مغنی می خوند، الان جزو فضلای حسابی قمه اون استاد، اینم الان ازش خبر ندارم. ایشون پیش اون صرف میر مثلا میخوند، شرح همسره میخوند، ایشون یعنی این شاگرد به استاد ذکر میداد، دستور ذکر. میدونی یعنی چی دستور ذکر؟ اینکه اگر شما میرفتی مثلا پیش آقای قاضی، مثلا استاد مسلم اخلاق بود، او ممکن بود به شما دستور ذکر بده. مرحوم آقای بهجت دستور ذکرش بود، استغفار کن، زیاد استغفار کن، با توجه استغفار کن. به هر کس همینه میگفت. کسی هم که نتیجه گرفته بودن من دیدم. پس یه بچه سال اول طلبگی، اونم همون ماهای اول، به معلم خودش که سال سوم طلبگیه و داره مغنی میخونه این دستور ذکر میداد. این حدش نیست، هر کسی در حد خودش. من مثلا فرض کنم که اول طلبگی من چون تحقیق درست کردم در مورد مرجع تقلید، اینو به دیگران میگم که من از فلان آقا و فلان آقا، از فلان ملا با سواد سوال کردم، گفتن فلان شخص قابل تقلیده. مثلا همین یک کمی بگذر دوره درس خوندنش، حالا حمد و سوره میتونه یاد بده، چون حمد و سورهشو درست کرد تو مدرسه، یه ذرم که ده و صرفش رفت جلو بهتر تونست تصحیح کنه حمد و سوره ها رو. خب پس سال اول، اواخر سال اول این میتونه، طلبه میتواند حمد و سوره درست کنه، مثلا تقلید درست کنه، حمد و سوره درست کنه. یه ذره بیشتر بگیم مثلا وضو و غسل هم میتونه درست کنه. پس وظیفه سوم طلبه این است که به داد مردم برسه، به داد مردم برسه. هر طلبه ای در حد خودش، یعنی باید البته کارایی که میکنه در خدمت به مردم درسش رو خراب نکنه، چون درس واجبه اون لطمه نخوره. اگر به مردم میخواد خدمت بکنه باید یه جوری درست کنه که به درسش لطمه نخوره. یا مثلا آدمای نامربوطی نباشن که اومدن حمد و سوره درست کنن که از اخلاق بده اونا من یاد بگیرم. اینا هم باید مواظبت کنن در معاشرت و مردم، مواظبت کنند که اخلاق بده اونا در من سرایت نکنه. پس وظایف طلبگی درس خوندن، پاکدامنی در حد اقل عدالت، یه حد اقل خیلیه، حد اقل خیلیه، من میگم حد اقل خیلیه. یه نفر عادل باشه، سوم به داد مردم رسیدن در حد خودش، در حد خودش. خب شما را به خدا سپردم، انشاءالله موفق باشید در درس خوندن. حاج آقام تشریف آوردن، عرضم به حضورتون در وظایف مسلمانی که خب مسلمانیم دیگه، باید نمازمون رو خوب بخونیم، نمازمون رو خوب بخونیم. وقتی طلبه شدیم بیشتر سعی کنیم در نمازمون، اینم هست که عرض نکردم، در وقتی که من طلبه مسلمان هستم یه وظایفی دارم، بعد طلبه هستم، وقتی که طلبه شدم این وظایف مسلمانی رو با دقت و تأکید بیشتر انجام میدم. خب مقسم اصل مقسم در مورد امیرالمومنین خدمت شما عرض کنم که به نظر اومد این بیشتر. حالا یه نکته هم عرض کنم، ما که طلبه هستیم باید لباسمون مطابق شأن طلبگی باشه، شلوارای تنگ ترشی که الان امروز رسمه نداشته باشیم، نپوشیم، پیراهنه که وقتی میری به سجده یه مقدار زیادی از پشتت هم معلوم میشه نباشه. پیراهن و شلوار مطابق شأن طلبگی باشه، موی سرشو کاملا نجیبانه بزنه، نه طبق مود. اینم حرف آخر از محضر آقای مرادی و محضر حاج آقا، عذر میخوایم مزاحمه اگر شدیم منو ببخشید. اگر دلتون خواستم یه دعایی بکنید، اگر دلتون خواست من احتمالاً اولین بار که اینجا آمدم با ویلچر نیامدم، فکر میکنم که شاید با پای درست اومدم. حالا امروز عید تولد امیرالمومنین هم هست، از ایشان و از امام زمان ما اگر عیدی درخواست کنیم عیدی به کسی میدن نگاه نمی کنن که این آدم خوبی یا بده. اگه شرایط مناسب عیدی دادنه عیدی بهش میدن. مثلا فرض کنید یه بزرگتری به بچه های مثلا برادرش عیدی میده، به بچه مچه مثلا 6 ماه هست به اونم عیدی میدن، میدن دست مادرش. بچه مثلا 2 ساله است به دست خودش عیدی میدن. میگن این بچه 2 ساله است هنوز نمیتونه مثلا دستشوی خودش بره. مثلا عیدی دادن شرط نداره. اگر درگاه کرم شما برقراره، تعطیل نشده، ما رو حساب کنین و عیدی برامون بدین، عیدی دینی و دنیایی. من که حالا اولین حاجتم مریضیامه که یه دونه نیست، برای شما هم عاقبت به خیری درخواست میکنم که عیدی که امام زمان علیه السلام به شما میخوان مرحمت کنند، حضرت زهرای مرضیه از ایشون هم عیدی میخواییم به مناسبت تولد امیرالمؤمنین. عاقبت به خیری، عاقبت به خیری، عافیت، عافیت دین و دنیا، عافیت دین و دنیا، توفیق بیشتر برای شما. خب ببخش بریم آقا. هدیه به محضر پدر و مادر امیرالمومنین صد صلوات بفرستید.